توقف کارهای به ظاهر نشدنی است. حضرت آیت الله خامنه ای بر برنامه ریزی برای بهبود رتبه ایران در المپیک و حل مشکلات قهرمانان تاکید کردند.
تامین 7 میلیون دوز واکسن برای تکمیل واکسیناسیون در پایتخت.
بسته بودن مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران اربعین.
و استفاده از شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی و کلاس حضوری برای آغاز سال تحصیلی جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. خدمت شما شنوندگان ارجمند سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. امروز خانم یوسفی و من سهراب دهخان اخبار نیمروزی رادیو تهران را به آگاهیتان می‌رسانیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو با قدردانی صمیمانه از قهرمانان کشورمان گفتند مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران افتخارآفرین کشور در صحنه‌های بین‌المللی امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی، امید و نشاط به جامعه و جوانان است. حضرت آیت الله خامنه ای این پیام را برای جامعه آورده بسیار مهمی خواندند و افزودند در حالی که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه‌ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند و این موضوع بسیار ارزشمند است. ایشان با اشاره به پیام‌های کوتاه تشکر خود بعد از قهرمانی ورزشکاران خاطرنشان کردند بدانید این پیام‌ها از عمق جان است و قدر و اهمیت حرکت شما را می‌دانیم. رهبر انقلاب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران با وجود برخی محدودیت‌ها گفتند اینکه با وجود این محدودیت‌ها پرچم کشور بالا برده و سکوهای جهانی فتح می‌شود نشان از اراده قوی و عزم راسخ است و این عزم، اراده و قهرمانی و امیدآفرینی نه تنها در ورزش بلکه در عرصه‌های علم، فناوری، هنر و ادبیات نیز وجود دارد که یکی از وظایف مهم مسئولان نشان دادن صادقانه این افتخارآفرینی هاست. ایشان در ادامه به نمونه‌هایی از قهرمانی‌ها و مدال‌آوری‌های ناسالم در ورزش جهان اشاره کردند و افزودند علاوه بر ناداوری‌ها، رشوه و زدوبندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا، کسب مدال به واسطه وطن فروشی و خودفروشی نیز از نمونه‌های قهرمانی ناسالم است. حضرت آیت الله خامنه ای تجلی ارزش‌های انسانی، دینی و معنوی در کنار قهرمانی را بسیار ارزشمند خواندند و با اشاره به نمونه‌هایی از این موارد در رقابت‌های المپیک و پارالمپیک گفتند نامگذاری کاروان ورزشی به نام شهیدان به ویژه شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه به عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده بر آن، رعایت حجاب و پوشش به خصوص استفاده از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشق و محبت به پرچم ایران، صحنه‌های نماز خواندن، در آغوش گرفتن حریف مغلوب و صحنه احترام تیم والیبال پارالمپیک به مادر شهید بابایی جلوه‌هایی از ارزش‌های اسلامی و معرف هویت ملت ایران هستند. ایشان تاکید کردند بانوان ورزشکار ایرانی در این رقابت‌ها ثابت کردند که حجاب اسلامی مانع درخشش در عرصه ورزش نیست، همان گونه که این موضوع را در عرصه‌های سیاست و علم و مدیریت نیز ثابت کردند. رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند حجاب ورزشکاران زن ایرانی راه را برای ورزشکاران زن کشورهای اسلامی نیز هموار کرده است، به گونه که اکنون بانوان ورزشکار بیش از 10 کشور اسلامی با رعایت حجاب در میادین ورزشی حاضر می شوند. حضرت آیت الله خامنه ای موضوع به رسمیت نشناختن رژیم جنایتکار صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی بسیار مهم دانستند و گفتند رژیم سفاک، نسل‌کش و نامشروع صهیونیستی تلاش دارد با حضور در میدانهای بین المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند و مستکبرین جهانی نیز به او کمک می کنند. اما مسئولان محترم ورزشی و ورزشکاران نباید در این حوزه به هیچ وجه منفعل شوند. ایشان با اشاره به اقدامات متقابل رژیم صهیونیستی و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران تاکید کردند. وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی باید این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکار الجزایری که اخیراً محروم شد حمایت کنند. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر اینکه ورزشکار سربلند ایرانی نمیتواند به خاطر یک مدال با نمایندگی رژیم جنایتکار دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد افزودند این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم از بین رفت و رژیم صهیونیستی نیز نابود خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای چند توصیه نیز به مسئولان ورزشی داشتند. کیفی سازی ورزش بین المللی و تکیه به اعزام ورزشکار در رشته‌های مدال‌آور، برنامه‌ریزی برای ارتقاء رتبه ایران در المپیک، تجلیل از درخشش یک نشان ایرانی پوشاک در المپیک و لزوم حمایت از تولید کنندگان تجهیزات ورزشی در داخل، توجه بیشتر به ورزش‌های اصیل ایرانی همچون چوگان و استفاده از این موقعیت برای جذب گردشگران خارجی، استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن، رسیدگی جدی به مسائل مشکلات کاری و معیشتی قهرمانان و ارتقاء عدالت ورزشی جزو توصیه‌های رهبر انقلاب به مسئولان ورزش کشور بود. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، آقای سجادی وزیر ورزش و جوانان گزارشی از کاروان اعزامی ایران به بازی‌های المپیک و پارالمپیک، مدال‌های کسب شده و جایگاه کشورمان در این رقابت‌ها بیان کرد. همچنین خانم هاشمیه متقیان قهرمان پارالمپیک در پرتاب نیزه و آقای جواد فروغی قهرمان المپیک در تیراندازی نکات و پیشنهادهایی درباره حمایت برابر از قهرمانان، توسعه فعالیت‌های فرهنگی در ورزش و بومی سازی ورزش قهرمانی بر اساس مناطق بیان کردند.
خبرهای نیمروزی رادیو تهران.
رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت تأمین 7 میلیون دوز واکسن برای تکمیل واکسیناسیون در تهران کافی است. دکتر زالی افسود برای اینکه بتوانیم تمام افراد بالای 18 سال را تحت پوشش واکسیناسیون قرار دهیم 10 روز زمان لازم داریم. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران گفت برای این کار باید مراکز تجمیعی واکسیناسیون در استان تهران را افزایش دهیم و نوبت موجود این مراکز را به 2 تا 3 نوبت برسانیم. به گفت همچنین باید از ظرفیت بیمارستان‌ها و نیز مراکز بهداشتی که فعال نبودند استفاده کنیم تا سرعت بیشتری به واکسیناسیون بدهیم.
سرپرست سازمان اورژانس کشور از پذیرش مردم برای واکسیناسیون در 18 پایگاه در پایتخت خبر داد. آقای صابریان گفت پایگاه‌های اورژانس در سامانه آمادگی دارند، در صورتی که هر فردی ثبت نام کند می‌تواند واکسینه شود.
ما حدود 18 پایگاه واکسیناسیون داریم و در دانشگاه‌های مختلف بین 2 تا 4 دانش پایگاه در هر دانشگاه رو ما فعال کردیم جهت واکسیناسیون مردم عزیزمون. فعلا ساعت کاریمون از 8 صبح تا 9 شب هست. خواهشی که من دارم ناشتا تشریف نبرم به مراکز واکسیناسیون، حتما قبلش صبحونه‌ای یه مواد غذایی خورده باشن در حدی که خیلی سنگین نباشه. بعد از اینکه واکسیناسیون انجام شد حتما یه مدت کوتاهی در مراکز بمونن که همکاران من رصد بکنن که خود اگه مشکلی نداشته باشن مرخص بشن.
اختلال در سامانه نوبت‌دهی و ثبت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون استان تهران قطع شبکه مخابرات بود. مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد قطعی شبکه اینترنت وزارت بهداشت که امروز بین ساعت 10:30 تا 11:30 اتفاق افتاد، باعث قطع سامانه نوبت‌دهی و ثبت واکسن در پایگاه‌های واکسیناسیون و معطلی 10,000 نفر از مردم و کادر بهداشت شد. وزارت بهداشت از شرکت مخابرات استان تهران خواست علت دقیق مشکل را بررسی و اعلام کند. همچنین از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا تمهیدات بسیار جدی برای پیشگیری از هر گونه اختلال در زیرساخت ارتباطی وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی در نظر بگیرند، زیرا هر ساعت قطعی در شبکه وزارت بهداشت به معنی ایجاد مشکل برای ده‌ها تا صدها هزار نفر از مردم و کادر بهداشت و درمان کشور است.
وقتی به صدا نیوز مجهز هستید، با کمترین تلاش آخرین اخبار ایران و جهان در دسترس شماست. ادساین صدا نیوز IRIB.
معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران اربعین بسته است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره در فضای مجازی را نخوانند. سردار حاجیان افسود بر اساس مصوبه ابلاغی ستاد مرکزی اربعین مرزهای چهارگانه زمینی کشورمان با عراق بسته بوده و به زوار ایرانی اجازه سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد. استاندار ایلام هم با اشاره به ورود برخی از افراد و کاروانها برای خروج از مرز مهران به قصد شرکت در مراسم اربعین حسینی گفت به رغم اطلاع رسانی و تاکیدات انجام شده، باز هم شاهد حضور افراد و کاروانها به مرز مهران بوده ایم و در 24 ساعت گذشته بیش از 300 نفر از این افراد که به صورت فردی و کاروانی در مهران حضور پیدا کردند به استانهای مبدأ خود بازگشت داده شدند. آقای نوذری افسود هیچ امکانی برای پذیرایی و یا ماندن در مهران برای زائران وجود ندارد و این مرز از نظر تردد زائران کاملا بسته است و امکان تردد تحت هیچ شرایطی مقدور نیست. استاندار ایلام همچنین گفت انتظار داریم زائران به ملاحظات اعلامی برای ممنوع بودن تردد زائران از مرزهای زمینی مقید باشند و با این نیت که بتوانند از مرز مهران عبور کنند به استان ایلام سفر نکنند.
شش فرودگاه کشور برای پروازهای اربعین آماده شدند. مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت فرودگاه‌های امام خمینی تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز از فردا تا 10 مهر امسال پذیرای زائران اربعین خواهد بود. آقای رستمیان افسود امسال 60,000 زائر از شش فرودگاه کشور برای مراسم اربعین حسینی به عراق اعزام خواهند شد. مشاور اجرایی مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران گفت ظرفیت اعزام مسافران در هر فرودگاه بر اساس میزان ثبت نام زائران در سامانه سماح مشخص می‌شود. آیه رستمیان افسود به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی فقط زائرانی که دو دوز واکسن تزریق و در سامانه سماح ثبت نام کرده اند امکان اعزام به مراسم اربعین حسینی را دارند. وی همچنین گفت داشتن ویزای عراق و آزمایش منفی کرونا PCR 72 ساعت قبل از پرواز برای زائران الزامی است.
سرپرست آموزش و پرورش گفت سه پیشنهاد برای بازگشایی مدارس داریم که استفاده از شاد، مدرسه تلویزیونی و کلاس حضوری است. آقای کاظمی افسود دو قابلیت جدید به شبکه آموزش دانش آموزی شاد افزوده خواهد شد و این شبکه با شرایط بهتری در اختیار آموزش مجازی مدارس قرار خواهد گرفت. وی همچنین گفت مدرسه تلویزیونی نیز از اول مهر و با استفاده از آموزش در شبکه‌های مختلف سیما آغاز خواهد شد. سرپرست آموزش و پرورش گفت درصدی از مدارس نیز کلاس‌های درس را حضوری آغاز خواهند کرد. آقای کاظمی افسود الگوی بازگشایی مدارس تدوین و به همه مدارس ابلاغ شده است و در این الگو استانداردهای حضور دانش آموزان در کلاس‌های درس و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مشخص شده و حفظ سلامت دانش آموزان در اولویت مدارس است و اختیار بازگشایی مدرسه و برگزاری کلاس به صورت حضوری را به شورای مدرسه تفویض کرده ایم.
نمایشگاه مجازی نوشت افزار ایرانی اسلامی تا پایان مهر در فضای مجازی ادامه دارد. به گفته مدیرعامل مجمع نوشت افزار ایرانی اسلامی، نمایشگاه با عرضه محصولات بیش از 600 فروشگاه ویژه و محله‌ای در سامانه اینترنتی ایران نوشت .ir در دسترس است. آیه یقینی افسود
امسال هم جشنواره سرسری ایران نوشت برقراره و مردم عزیزمون میتونن توی پایگاه ایران نوشتات IR پایگاه اطلاعاتی وجود داره که توش فروشگاه‌های اینترنتی، فروشگاه‌های محلی سرسر کشور، بیش از 600 فروشگاه محلی سرسر کشور، حدود 20 فروشگاه ویژه ارز محصولات نوشت افزار ایرانی در سرسر کشور و حتی فروشگاه‌های ارزی عمده برای فروشگاه داران و یا سازمان‌هایی که نوشت افزار ایرانی رو نیاز دارن. اونجا این اطلاعات جمع‌آوری شده و مردم میتونن برن ببینن.
خبر ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی والیبال ایران امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن با نتیجه 3-1 تیم چین رو شکست داد و با 6 برد پیاپی راهی مرحله نهایی شد. در این دیدار تیم ایران دسته اول و سوم رو با امتیاز مشابه 25-22 و دسته چهارم رو با امتیاز 25-17 به سود خود به پایان برد و دسته دوم را 25-17 واگذار کرد. ملی‌پوشان کشور ما پیش از این تیم‌های هنگ کنگ، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و چین تایپه رو شکست داده بودند. در دیگر بازی محلی نیمه نهایی هم‌اکنون دو تیم ژاپن و چین تایپه برابر هم قرار گرفتند. برنده این بازی فردا در فینال به مصاف تیم ایران می‌رود. در پایان پنجمین دوره رقابت‌های جوجیتسو قهرمانی آسیا در شهر ابوظبی امارات، تیم ملی کشور ما بر سکوی سومی قاره کوهن ایستاد. در این مسابقات که با حضور بیش از 20 تیم برگزار شد، حبیب رنجبر در وزن 94 کیلو ولی اکبرپور در 85 کیلوگرم عنوان قهرمانی و مدال طلا را از آن خود کردند. مهران ستار و روحان موسوی هم در وزن 62 کیلوگرم صاحب نشانه برنز شدند. در ادامه مسابقات سنگ‌نوردی و پارا سنگ‌نوردی قهرمانی جهان در شهر مسکو روسیه، ایمان ادریسی در رده سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید. در سومین روز از مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی جهان در دانمارک، امروز در فینال بی کانو یک نفره 1000 متر محمد نبی رضایی در مساف با 8 پاروزن دیگر سوم شد و در مجموع در جایگاه 12 جهان ایستاد. عادل مجللی دیگر نماینده ایران هم از امروز در مرحله نیمه نهایی کانو 500 متر به رقابت می‌پردازد. امین قربانی به عنوان سرمربی جدید تیم شمشیربازی از لیگ صبر انتخاب و جایگزین پیمان فخری شد. مهدی ایدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در حکم محمد ناظری پرافتخارترین ورزشکار این رشته را به عنوان سرمربی تیم ملی نجات غریق منصوب کرد. رضا خرم رئیس گروه فعالیت اماکن و باشگاه ورزشی اداره کل ورزش و جوانان استان تهران گفت با توجه به وضعیت نارنجی استان تهران از امروز فعالیت استخرهای سردپوشیده و پارک‌های آبی، اسکواش، اسکی، بولینگ و بیلیارد، تنیس روی میز سالونی، شطرنج، شمشیربازی، بدمینتون، ورزش‌های سگانه، وزنه‌برداری، بدنسازی و پرورش اندام، تیراندازی سالونی، اسکیت، فوتسال، ورزش‌های روستایی، والیبال سالونی، قایقرانی و دراگون بوت فوتبال، هاکی چمنی، ژیمناستیک و نجات غریق که در گروه دو قرار دارند با رعایت کامل شیوه راهنمایی بهداشتی بدون است. خیلی متشکرم.
در حاشیه دیدار امروز رؤسای جمهور ایران و تاجیکستان در شهر دوشنبه 8 سند همکاری بین مقامات دو کشور در زمینه‌های مختلف از جمله گردشگری، کار و تعاون و تبادل محکومان به امضا رسید. آقای رئیسی در نشست خبری با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در حاشیه امضای 8 سند همکاری بین دو کشور ظرفیت فعلی تجاری و اقتصادی ایران و تاجیکستان را غیر قابل قبول دانست و تاکید کرد باید این ظرفیت توسعه پیدا کند. رئیس جمهور کشورمان همچنین دیدگاه ایران و تاجیکستان را درباره افغانستان نزدیک به هم و مشترک اعلام کرد و گفت ما ادامه حضور و نقش‌آفرینی بیگانگان را در افغانستان نمی‌پذیریم. آقای رئیسی بر لزوم توسعه مناسبات فرهنگی و کشاورزی ایران و تاجیکستان تاکید و ابراز امیدواری کرد این سفر نقطه عطفی در روابط ایران و تاجیکستان باشد.
از بخش‌های مهمی که باید مورد توجه قرار بگیره موضوع کشاورزی است که کشاورزی هم قراردادی امروز منعقد شد. این قرارداد میتونه اجرایش به توسعه مناسبات بین دو کشور بیانجامه. ما امیدواریم این سفر فصل نو و جدیدی باشه برای ارتباط با کشور تاجیکستان و توسعه فرهنگی، گردشگری و علمی بین دو کشور رو انشاءالله ما شاهدش باشیم در کنار توسعه روابط اقتصادی و تجاری.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
قرارداد بلوک دوم نیروگاه سیت ترکیبی گلگهر با ظرفیت 546 مگاوات و با سرمایه گذاری 217 میلیون یورو امروز بین شرکت مفنا و شرکت مولد نیروگاهی گوهر سیرجان امضا شد.
معاون عملیات نیروی پدافند هوایی ارتش اعلام کرد به زودی خبرهای خیلی خوب و افتخارآمیزی در رابطه با نمونه‌های بعدی سامانه باور 373 از سوی مقامات عالی رتبه ارتش منتشر می‌شود.
دومین کاروان از محموله سوخت خریداری شده از ایران از طریق سوریه وارد لبنان شد. کاروان دوم از محموله سوخت خریداری شده از ایران از طریق سوریه و منطقه مرزی هرمل لبنان وارد این کشور شد.
به دنبال توافق آمریکا، انگلیس و استرالیا موسوم به آکوس، فرانسه در اقدام بی‌سابقه و استثنایی سفرهای خود را از آمریکا و استرالیا فراخواند. با این توافق، قرارداد 66 میلیارد دلاری فرانسه با استرالیا درباره فروش زیردریایی که بزرگترین قرارداد نظامی قرن لقب گرفته بود، زمین خورد. مقامات فرانسوی قرارداد آکوس را خنجر از پشت و رفتاری مانند دولت دونالد ترامپ توصیف کردند.
و بسیاری از سرپرستان وزارتخانه‌های طالبان در روزهای گذشته به صورت رسمی کار خود را آغاز کردند. هرچند هنوز تصویر برخی از این سرپرستان را مردم ندیدند، از جمله کسانی که در لیست تحریم‌های سازمان ملل یا آمریکا هستند.
شرایط ثبت نام و چگونگی دریافت تسهیلات تالارداران آسیب دیده از کرونا اعلام شد. آقای ابراهیمی نیا، رئیس اتحادیه صنف تالارهای پذیرایی، در این باره گفت:
در سیستم کار ما اسامی تمام تالارهای پذیرایی رو اعلام کردیم، اونجا ثبت نام بکنن، با بانک مربوطشون هم هماهنگ بکنن. بر اساس این متراژ هایی که واحدهای صنفی داره، از 150 متر 200 متر تا 400 متر تا 400 میلیون تومان تسهیلات میتوانن بگیرن. اگر هم مشکلی بود سریعا با اتحادیه تماس بگیرن. این باز پرداختم، دو ماه نفس گذاشتن یا تنفس گذاشتن برای این کار. بعد از دو ماه هم این باز پرداخت، حدود یکی دو سال باز پرداخت.
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران از تامین اعتبار 100 میلیاردی برای حل مشکل آب شهرک‌های صنعتی فیروزکوه خبر داد. آقای پرنیان افسود:
امروز جلسه بسیار خوبی با سرمایه‌گذاران مشتاق به سرمایه‌گذاری در شهرستان فیروزکوه انجام شد و در واقع مصوب گردید که از این هفته واگذاری شهرک صنعتی فیروزکوه 2 با استعداد 420 هکتار شروع بشه. بحث تأمین آب پایدار، تخصیصش از سد نمرود گرفته شده. هزینه اجرای خط حدوداً 100 میلیارد تومان پیش بینی شده که این رو ما از منابع داخلی آماده تأمین هستیم. احداث پست 63 به 20 در واقع این شهرک میتونه در دراز مدت هم برق پایدار و آب پایدار این شهرستان رو تأمین بکنه.
وضع ذخایر آبی استان تهران همچنان بحرانی است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت ذخایر سدهای تامین کننده آب شرب تهران به 350 میلیون متر مکعب رسیده و وضع ذخایر آبی استان همچنان بحرانی است، به گونه‌ای که شاهد کاهش 110 میلیون متر مکعبی ذخیره سد ماملو در مقایسه با سال گذشته هستیم. آقای بختیاری افسود: تراز منفی 150 میلیون متر مکعبی آب در تهران در حالی ثبت شد که سالانه حدود 2.5% میزان مصرف آب در شهر تهران به علت رشد جمعیت افزایش می‌یابد. وی گفت سال آبی امسال بدترین شرایط در 50 سال اخیر در کشور است، اما با در نظر گرفتن بحرانی ترین شرایط احتمالی و تدوین بدترین سناریوهای ممکن از غافلگیری در پاییز و زمستان جلوگیری می‌کنیم و ذخایر راهبردی منابع آب را برای پاییز و زمستان حفظ خواهیم کرد.
سازمان هواشناسی امروز برای تهران آسمانی صاف، گاهی همراه با وزش باد و گرد و خاک پیش بینی کرده است. خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی:
تهران امروز آسمان صاف و گاهی وزش باد رو خواهد داشت. فردا شرایط جوی به همین ترتیب خواهد بود. حداکثر و حداقل دما در آولی امروز بین 23 و 10 درجه بالای صفر پیش بینی شده. دماوند 29-15، فرودگاه امام 33-18، شمیرانا 32-20، شهریار 31-17، فیروزکوه 30-5 درجه بالای صفر، لواسان 28-17 و ورامین بین 34 و 18 درجه بالای صفر متغیر خواهد بود.
در پایان با سپاس از همراهیتان با گاهی میرسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 19:07 و زمان اذان مغرب افق تهران هم ساعت 19:25 خواهد بود. خدا نگهدار.
اربعین در رادیو اربعین.
از حرمت حرم میگوییم،
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم میگذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای
او، بسم الله الرحمن الرحیم، عین عشق به حسین، یقین به حق،
نیتی
خالص،
اربعین در
رادیو اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه صفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
یعنی تموم سال و همیشه
به پویش ثبت جهانی روز عاشورا بپیوندید. همراهان عزیز رادیو تهران، عاشقان و دلسوختگان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام با پیوستن به پویش ثبت جهانی روز عاشورا در فضای مجازی با آدرس هشتگ عاشورا خط فاصله دی و امضای کارزار عاشورا دی که به همت شبکه تلویزیونی ایران کالا راه اندازی شده است، در این کار مهم مشارکت فرمایید. ساعت 15، اینجا جام جم، بخش شبکه رادیویی تهران.
صبحونه کره نون سنگر،
با مربا مربای رازر،
نهار چی داریم مادر جون؟
خورشت خوش عطر و بو،
بفرما اینم آب لیمون.
آلبالو آناناس پرتقال،
یک شربت خوب و ایدئال، عصرون خوب آش رشته
با نعنا پیازداغ برشته،
میریزیم آشو توی ظرف تک تک.